چمت بر بلم جای عالم بگیر، هر که دارد به سر شوق حرم، بسم الله لبیک یا حسین، لبیک یا سار الله، لبیک یا
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا قمر الاشیره، یا ابو فاضل، یا ابا الفضل العباس، السلام علیک یا جبل الصبر، یا زینب. شکر خدا که زندگیم نظر روزه هاست، شکر خدا که زندگیم نظر روزه هاست، شکر خدا که روزیم از سفره شماست. حسین جان شکر خدا که پای شما سینه میزنم، شکر خدا که پای شما سینه میزنم، شکر خدا که درد مرا نامتان دواست، روزی عشق چشم مرا مرحمت کنید، روزی عشق چشم مرا مرحمت کنید، روزی دیده‌ای که نظر کرده شماست، بر روی سنگ قبر من این گونه حق کنید، بر روی سنگ قبر من این گونه حق کنید، این خانزاد روزه و مجنون کربلا، این خانزاد روزه و مجنون کربلا است. با نام و یاد خدا، عرض سلام، ادب، احترام و تسلیت به مناسبت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام، شب 12 محرم، شب شهادت امام الساجدین زین العابدین، خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. جاتون خالیه کربلا، اما با پای دل که میشه آمد، دلتون رو روانه کربلا کنید. هر که دارد هوس کربلا، بسم الله. در خدمتتون هستیم و امیدوارم به زودی زود با دفع شر کرونا، مردم هر جای این عالم که دارید صدا و تصویر رو میشنوید، امشب برات کربلاتون رو از امام سجاد بگیرید، از قمر بنی هاشم بگیرید، از اربابمون حسین ابن علی بگیرید، اصلا برات اربعینتون رو از عمه جانم زینب بگیرید. من همیشه تو داستان اربعین یه مثال همجوری ذهنی ها، حالا بعضی اوقات دل آدم به یه چیزی گواهی میده، من میگم اگه مثلا طرف یه مراسم شادی باشه، مثلا مراسم شادی دخترش، پسرش، هر چی، تعداد محدود مهمون دعوت میکنه، میشینه با خانوادهش، میگه خانواده فلانی بیان، اونا بیان، اونا بیان، کارت چاپ میکنه یه تعداد محدود. اما همین آدم اگه مادرش از دنیا بره، پدرش از دنیا بره، خواهرش از دنیا بره، اعلامیه عزاش رو به همه جای شهر میفرسته. اگه ازش سوال کنی میگه آقا چه خبره، میگه میخوام یه مراسم برا پدرم بگیرم تو شهر نمونه باشه. مردم اربعین عمه جانمون زینب، میگه میخوام یه اربعین برا حسینم بگیرم تو عالم هستی لنگه نداشته باشه. پس دعوتنامه رو زینب میده، میگم بی بی جان، امه جان، به هممون دعوتنامه اربعین عنایت کن. اما در خدمت سرور عزیز و بزرگوارم، کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین سعیدی آریا هستی، خدا ارادتمند تسلیم میام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون، انشالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم. عرض تسلیت هم دارم اول خدمت حضرت حجت که عجل الله تعالی فرجه الشریف، که هم مصیبت آوارگی کاروان هست و هم مصیبت امام سجاد علیه السلام که امشب شب شهادت حضرت هم هست. تعزیت میگیم به حضرت و به همه بیننده های عزیزمون هایی که دل سوخته این ایام هستن و فرمود که لن تبرد ابدا، هیچ وقت برد نمیشه، هیچ وقت سلام نمیشه، این دل سوختگی همیشه هست، منتها چه کنیم که داغمون تازه است، داغمون تازه است. امام سجاد علیه السلام، من این رو خالی از لطف نمیدونم همین قسمت اول عرض بکنم، 34 سال با این داغ زندگی کردن، یعنی از 61 هجری شما بگیرید تا 95، 34 سال هر وقت آب ببینی یعنی چشمانت پر اشک بشه که پدرم رو تشنه کشتن. این خیلی سنگینه، خیلی مصیبت سنگینیه که نگاه من توی زندگی به کسانی بیفته که جنایتی رو راجع به پدرم انجام دادن. بسیاری از اینها تا قبل از قیام مختار خب زنده بودن، جلوی چشم حضرت می آمدن، بعضی هاشون از آمرین بودن، مگه مجلس ابن زیاد نبود؟ مگه مجلس ملعون یزید نبود؟ او خودش اعتراف میکنه، تازه نسبت به زنده بودن امام سجاد علیه السلام اعتراضم میکنه که چرا او رو نکشتید. وقتی سوال میکنه که این کیه، میگن علی ابن الحسین، میگه چرا نکشتینش؟ یا باز داره که میگه مگه علی ابن الحسین توی کربلا کشته نشد؟ که گفتن از زینب سلام الله علیها یا امام سجاد علیه السلام، که پاسخ داره که حضرت 3 پسر داشت به نام علی و من بعد از علی اکبر بودم. لذا خیلی مصیبت سنگینه برای امام سجاد علیه السلام. یعنی امام سجاد علیه السلام هم در جریان کربلا بودند، هم اسارت کشیدن و به عنوان مردی که توی اسارت بودن هم خیلی توهین شد به حضرت. لذا توی روایات مقتل داره که حضرت رو روی حیوانی سوار کردن که زین برای اون حیوان نگذاشته بودن. چند جا داریم که از بالای اون پشت باقا خاک یا سنگ به سر مبارک حضرت می ریختن،
خاکستری ریختند که
پناه بر خدا.
جای سعیدی میگه، حضرت بیان خودشون هست، میگه آتش لای این خاکستر
بود و دست حضرت بسته بود
و دستم بسته بود و هر کاری کردم. این اصلا اوج مظلومیت این حضرات، یا همون داستان سهل ساعدی که تو ورودی شام آقا رو میبینه، که من دوست دارم این رو برای مردم باز کنید، همین داستانی که سهل ساعدی آقا رو میبینه.
ببینید البته داستان ها 3 یا 4 داستان هستش که نقل میکنن، در هم لحوف داره هم مقتل خوارزمی داره. اون شخص گچکار هستش که داره از بالای اون چیزی که داره عرض شود که میان، 3 نفر دیگه هم داریم که میان در ورودی ها و استقبال میکنن از حضرات اهل بیت علیهم السلام. اینو مقدمه عرض بکنم، خیلی ها نمیشناختن، میخوام بگم اونهایی که اول مخاطب قرار گرفتن، خیلی ها نمیشناختن حضرات رو، معرفی میشدن. لذا حضرت زینب سلام الله علیها وقتی پرسیده شد از ایشون کی هستن، فرمودن که من فلانی هستم و عرض شود که من دختر علی، دختر پیغمبر هستم، خودشون رو معرفی میکردن. یا امام سجاد علیه السلام معرفی میکردن که من رو اگر نمیشناسید بشناسید. حتی پرسیدن شما از اسرای کی هستید، که از زینب سلام الله علیها فرمودن که من از اسرای اون از اسرای آل رسول هستم صلوات الله و سلامه علیه. و بعضی از این عملکردها بعد از اینکه معرفی میکردن متوقف میشد که دار مقنعه آوردند، ازار رو انداز، اون لباسی که روی میشن، و اینکه حالا چه دیده بودند که مقنعه می آوردند یا چه دیده بودند، اینو من سعی میکنم اصلا اینها رو به صراحت نگم.
چادر پاره و انذار، خدا رحم کنه، قطعا شاید معجر انقدر خاکستر رو سر ریختند یا نمیدونم، واقعا نمیشه بعضی از موارد رو باز کرد.
میگم من بعضی از داستانها رو باور بفرمایید اینجا خط میکشم و وقتی میام روی برنامه میگم نگم اینجا رو، یا حذف میکنم بعضی از مسائلش رو،
بعضی از مسائلی که صراحت داره توی اون قسمت داستان، یه تیکه رو میگم عرض میکنم رد میشم. واقعا گفتنش جرأت میخواد، شنیدنش شاید نمیدونم این تحملش سخت باشه، شاید که ما درکی نداریم از اون مصیبتی که اتفاق افتاده، اینو به صراحت عرض بکنم.
و الا حاجی سعیدی با این همه مصائبی که اهل بیت تو کربلا دیدن، چطور امام سجاد میگه شام؟
سه بار درست. و این مسئله اینه که درک، این لطف خدا هم هستش که ما اینها رو به اون عمقش درک نمی کنیم و از دلهای ما. وگرنه شما بینید خود حضرت زینب سلام الله علیه اون تصرف ولایی که حضرت ابا عبدالله علیه السلام بر قلب مبارک حضرت داره باعث میشه این تحمل رو خدا بهشون بده. وگرنه برای انسان عادی قابل تحمل نیست این مسئله، بالاخره باید اون تصرف ولای ابا عبدالله علیه السلام باشه.
استاد موسوی گرمودی یه شعری درباره حضرت زینب داره، من به یه بیتش اشاره میکنم که میگه آنچه تو کردی به صف کربلا کرده یه مخلوق بود یا خدا. خیلی کار عظیمه. و اگر نبود اون دست امامت بر سینه زینب و زینب رو آروم میکرد، شاید زینب کنار
جان
بدن اربنربای علی اکبر کار عمه جان تمام بود دیگه، داستانهای بعدی نمیرسید.
همینطور. و قرار بود که حضرت زینب سلام الله علیها حفظ کنه جان امام سجاد علیه السلام رو. در 4 جای مختلف داریم که اقدام کردند برای به شهادت رسوندن امام سجاد علیه السلام.
تو شب شهادت آقا هست، حالا به یکی دو موردش اشاره کنید که بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت بدونن.
حتما.
مواردی که حضرت زینب جان امام سجاد رو نجات.
یکی این که در مجلس ابن زیاد وقتی که حضرت پاسخ دادن، این تو مجلس یزید هم هستش، که معرفی کردن خودشون رو و اینها اون غیظ و پستی و کثیفی اینها، هیجانات اون غیظشون بالا اومد، دستور دادن وقتی پاسخ حضرت امام سجاد علیه السلام شنیدن که بکشن امام سجاد علیه السلام. داره که حضرت زینب سلام الله علیها جلو اومدن و فریاد کشیدن که اگر میخواید حضرت امام سجاد علیه السلام علی ابن الحسین رو بکشید، باید اول من رو بکشید و من نمیگذارم. و اینها ننگ میدونستن در همون سنت پست عربی خودشون، ننگ میدونستن که زنی رو بکشن، نه از جانب این که بخوان مثلا رحمی بکنن و به این مسئله توجه نه، رحمی
ادای جوان مردی و اینا رو در بیارن ابدا.
کسی که به بچه رحم نمی کنه،
کسی که به چشماه رحم نکنه
فکر جوان مردی و اینها مروتی داشتن نکنید، از حیث اینکه مورد طعن دیگران قرار نگیرن که بگن اینها زن رو کشتن. از این جهت بود، یعنی برای نمایه بیرونی خودشونو حفظ حالت بیرونی بود، وگرنه نه به ظاهر اسلام اعتقاد داشتن نه به باطن اسلام، به هیچ چی اعتقاد نداشتن. از این جهت بود که حضرت خودشونو سپر قرار دادن، هم از جان امام سجاد علیه السلام هم در مورد بچه ها. لذا بعضی از موارد که امام سجاد علیه السلام دو جا داره که حضرت فرمودن اسکتی دیگه، ساکت دیگه بسه، یعنی طوری اینها رو رسوا کردن، طوری اینها رو از اون حالت قداستی که داشتن برای خودشون ایجاد میکردن و اینها از بین رفت اون قداستشون. در مورد قیام توابین میگن یکی از مسائلی که باعث این قیام شد گویش حضرت زینب سلام الله علیها شد، رسوا که اینا داشتن برای خودشون یک خارجی بودن ابا عبدالله علیه السلام رو اثبات میکردن، بین مردم یک وجهه عمومی میساختن که ما بودیم که دین و نجات دادیم. حضرت زینب سلام الله علیها اتقتلون و تبکون، خودتون میکشید خودتون هم گریه میکنید، یعنی اون گریه و اون حالت حزنشون رو حضرت تو سرشون زد که شما همونایی بودی که نامه نوشتید، حالا دارید گریه میکنید و مثلا ادای اون آدم چی. لذا امام سجاد علیه السلام چقدر روایت قشنگه، حضرت میگه یه خواسته ای ازتون دارم، همه گوش به فرمان تو. این همون آدمای پستی که به امام حسین علیه السلام گفتن، حضرت گفتن یه خواسته ای دارم ازتون میخوام، خیلی مقدمه چیدن قشنگه اینجا. حضرت فرمود لا تکونوا لنا ولا علینا، نه با ما باشید نه بر ضد ما. اگه شما با ما باشید تکلیف برا ما میاره، یه روز با ما اید نامه مینویسید بیان شما بیوفایید، این پستی که تو اینه نمیخواد با ما باشید، شما این پستی باطنیتون اینه. لذا بعد امام حسین علیه السلام اومدن با امام حسین شدن، جریان قیام توابین رو دیدید، الان نمیخوام خیلی تحلیل بکنم. با ما هم نمیخواد باشید، یعنی اون موقعی که شما میایید با ما تکلیف میاره. حضرت مسلم برای چی نامه نوشت؟ چون لنا شدن دیگه با حضرت. اگه حضرت مسلم رو اینها همون اول میگفتن ما با تو نیستیم، خب نامه حضرت اصلا برای چی حضرت مسلم فرستاده شد؟ برای اختبار از جریان کوفه بود. خب بعد حضرت مینوشت که اینها همراه نیستن، نامه رفت خدمت ابا عبدالله علیه السلام، حرکت کردن آمدن. اینا اتفاقات مسلم تاریخیه. بیوفایی، من اینو یه وقت ارجاع میدادم در دهه محرم صحبت میکردم، گفتم آقا بیاین از امام سجاد علیه السلام آدرس کربلا رو بگیریم، دعای هشتم صحیفه مبارکه سجادیه رو آسید شما نگاه بکنید، اللهم اینی اعوذ بک، خدایا پناه میبرم به تو. ظاهرش میاد که خدای چرا حضرت دارن دعا میکنن؟ من هیجان الهرس، از اون هیجانی که هرس در ما ایجاد میکنه. من دقیقاً باور کنید نگاه کردم آدرسای ابا عبدالله علیه السلام که چی باعث شد دشمنی کنن و امام سجاد علیه السلام دارن دونه دونه توی جریان توی صحیفه مبارکه سجادیه میخونه. الناس عبید و دنیا، بنده دنیا و پست دنیایید. امام سجاد علیه السلام دعای هشتم، اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الهرس و ثورت الغضب، از اون غضبی که در شما روزی که به ازای روز بدر، اون غضب روز بدر هنوز رو دلشون مونده، اون کینه و حسادتشون مونده، و غلبت الحسد و ضعف صبر، دونه دونه داره، و شکاست الخلق، دونه دونه این کلمات رو ببینید آدرساشو تو کربلا پیدا میکنید، اون پستی که در اینها هست. من یه توصیه دارم امشب با امام سجاد علیه السلام یه عهدی ببندیم، یه وقتایی این صحیفه مبارک سجادیه رو باز کنیم نگاه بکنیم. کلام امام
مزامین بلندی، چه دعاهایی،
دعای بیستومش دعای مکارم الاخلاق، اصلا خلق و از دستور العمله. دستور امام سجاد علیه السلام اگه حضرت اینجا بودن چی به ما میگفتن؟ تو صحیفه مبارکه سجادیه، دونه دونه خدایا پناه به تو میبرم که دین من حفظ بشه، خدایا ثبوت قدم از تو میخوام، دونه دونه اللهم اینی اعوذ بک من ترک شکر لمن استنع العارفت عندنا، خدایا پناه میبرم به تو از ترک شکر، از کسی که یه کار خوب برام انجام داده باشه. آدرسا رو نگاه کنید، امام حسین علیه السلام میگه مگه پیغمبر برای شما نیومد؟ مگه همه خیرتون از جانب پیغمبر نبود؟ یه شکر از جانب خدا بخواد داشته باشین به خاطر اینکه پیغمبر براتون فرستاده باشه، اینه که به من رحم بکنید، به خانواده من رحم بکنید.
ما همین توی همین چند وقت پیش، یک سال دو سال پیش بود، تو سوریه ما منزل یه استاد دانشگاه مسیحی رفتیم، صحیفه سجادیه رو تاخت چشمن دیدم. بعد ازشون سوال کردم، گفت چه مضامین بلندیه بابا، مسیحیه اما صحیفه سجادیه امام سجاد اونو جذب کرده، مثل نهج البلاغه که جرجرداغ مسیحی جوری جذب امیرالمؤمنین میشه، فریاد میزنم یه هستی کاش همه ی انرژی هات رو یک جا جمع کنی، تو هر عصری علی به جامعه تحمیل بده.
من یه خاطری حالا که گفتید نهج البلاغه کوتاه عرض بکنم. یکی از اساتیدی که مونیکت دانشگاه های معروف اهل کنیا بود، ایشون برای من تعریف کردن، گفت یکی از اساتید وهابی شدید میگفت، خیلی پیش من میامد به من میگفتش که فلانی بیا با هم دیگه بحث کنیم سر جریان، و حالا تو اون بحث شیعه‌سنی و اینها بیام، حالا وهابیت که خیلی شدید، گفت من هی میگفتم نه آقا ولش کن، و میگفت خیلی حوصله نداشتم. گفت یه روز گفتش که دیگه بیا، خیلی اذیت کرد ما رو به قول، میگفت من نهج البلاغه داشتم، گفتم شما کتابای ما رو خوندی؟ گفت همه رو خوندم. گفتم اینم خوندی؟ گفت نه. گفت یه هفته به من فرصت بده اینو میخونم یا میشینیم با هم دیگه بحث کنیم؟ گفتم باشه، حالا تا یه هفته خدا بزرگه. میگفت بهش دادم کتاب رو، یه هفته گذشت پیش من، اینو مستقیم دارم نقل میکنم از ایشون، میگفت اومد پیش من، گفت یه هفته دیگه هم فرصت بده. میگفت کار رسید، گفت کار رسید به یک ماه، کار رسید به شش ماه. میگفت اهل تحقیق بود. میگفت بعد شش ماه یه روز اومد توی دفتر خلوت کرد با من، گفت فلانی یه مطلبی میخوام بهت بگم، اگه من بخوام شیعه بشم چی باید بگم؟ وهابی دارم میگم، اگه بخوام شیعه بشم چی باید بگم؟ گفتم چطور باید؟ مثلا اشهد ان علی ام ولی رو بعد از شهادتین میگی اون؟ گفت همه چی برام حل شد، من 6 ماه به دید این که بخونم مو چطور رو بگیرم و چطور رو بگیرم بیام به این دید، یه وقت من خوندنم به این دید پذیرشه، یه وقت به دید نقده. گفت اینو خوندم و من عوض شدم، و بعد میگفتش که من موندم، خدا چرا وحی رو به علی نداد؟ میگفت من به خدا دیگه تسعید شده بود اصلا، خیلی چیز شد. گفتم صبر کن من راهنماییت میکنم، چیه پیغمبر اینطوری بوده اینجوری نبوده که اهل گناه علیاذ بالله باشه، تو بعضی از کتبی که چیزهای زشتی راجع به پیغمبر آورده شده، اصلا چیه پیغمبر رو به این معنا قبول نداره، پیغمبر رو معصوم میدونه، چه در زمان بعثتشون چه قبل بعثتشون. خلاصه میگفت این، میگفت از اون به بعد، این جالبه، میگفت از اون به بعد هر جا بحث میشد من اینو میفرستادم جلو، میگفتم فلانی تو برو، میگفت این با اشتیاق میرفت. ما نهج البلاغه تو خونه هامون داریم، گفتید رو تاقچه مسیحی هست، صحیفه سجادیه داریم، اگر من بد اخلاق میشم یا مشکلات دیگه‌ای پیدا میکنم اینه که دارم و نمیخونم. به خدا اینها طریق هدایته، برای ما فرستادن برای اینکه مسائل و مشکلاتمون رو حل کنیم. کتاب آموزش ماست، همون جور که قرآن کتاب هدایته، ما اعتقاد داریم کلام اهل بیت علیهم السلام، رفتار اهل بیت، قول و فعل و تقریرشون برای ما حجته. مگه فرقی میکنن؟ پیغمبر ما فرمود اینا افتراق جدایی پیدا نمیکنن تا دم حوض کوثر به من برسن. عزیزم قرآن رو توجه میکنی، انشالله نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، اینا کلام طاهره، از یه مجرایی اومده، از یه لسانی اومده که همش هدایت، سبب متصل ارض و سماست، همش نورانیت، به قلب آدم میشینه، این کلماتش رو آدم نگاه میکنه لذت هدایت رو اصلا شوق پیدا میکنه. خطبه متقین امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه دستورالعمل میچینه، شما تصمیم بگیر عمل کنی، اما عبارت به عبارت بریم جلو. بعضی ها 193 یا 192 تو نهج البلاغه قدم به قدم ببینیم منطق ثواب چی، اصلا کلمات اهل بیت علیهم السلام. اگر ما این عزاداری ها رو داریم، نامشون رو زنده نگه میداریم، راهشون هم زنده نگه داریم انشالله. یعنی عزیزم وقتی میگی یا حسین، انشالله اخلاقمون هم علوی و حسینی باشه.
ما همیشه میگیم باید توامان باشه، شور شعور
احسنت،
هر دو با هم. یعنی بچه هیئتی عاشق امیرالمومنین، عاشق امام حسین، باید خوش اخلاق باشه، امانتدار باشه،
با معرفت باشه، داشته باشه، کبر نداشته همه باشه،
همه جور یه رنگی داشته باشیم از این نظرات.
لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد همنشینی خودشون در بهش میفهمه خوش اخلاق ترین شما. میگم احسن حسن خو امام حسین علیه السلام، همون جور که الان اومدیم گریه میکنیم و میخوام روایت بگم، وقتی حضرت میخواستن اعطا بکنن، داره که یه شخصی پولی خواست از حضرت، میخوام اینم فضائل اخلاقی تو اوج انسان کامل یعنی چی، میگه آمد پشت در خونه حضرت که رسید، حضرت گفت من برم برات از خانه پولی بیارم کن. میگه حضرت برگشت دستش رو از در خانه آورد بیرون، خودش بیرون نیومد. طرف گرفت پرسن آقا این که شما دیده بودید، میشناختید اصلا؟ بس این اصلا اون لحظه‌ای که چشم تو چشم شدیم، من میخواستم یه پولی بدم، یه حالت مثلا شرمی شرمنده پیش میاد، اون میخوام پیش نیاد،
پیش نیاد. آقا من حالا خیلی حاج آقای سعیدی از این جلوتر میرم، ابی عبدالله این همه داغ به دلش اومده، راوی میگه هرچی داغ بیشتر به دل ابو عبدالله، داغ علی اکبر، داغ قاسم، اینا میومد چهره حضرت برافروخته تر میشد. چرا؟ چون داره برای خدا، حسین منتظر دیدار معبوده. اوج این خوش اخلاقی و بزرگواری و دستگیری این حضرات لحظه ایه که قریب 3 ساعت تو گودال قتلگاه تو خونش داره میغلته، نفس میکشه، خون تازه از زره بیرون میزنه، آسمان رو دود میبینه. ابو عبدالله شمر بگه اومدم بالا سرش، حضرت چشمشو باز کرد، شمر تو این کار رو نکن، زمین بهت میدم، نمیرم فلان میدم تو مدینه بهت، تو اونجا هم میخواد از شمر دستگیری کنه. شمری که بدترین بلاها رو سر ابی عبدالله آورده، حضرت اونجا هم میخواد ازش دستگیری کنه.
حجت خدا نه حجت خدا.
بچه مثلا نگاه میکنه یه بچه شیعه، حالا مثلا یه تنهی به تنهی تو هیئت، آقا بابا پس رنگ و بوی امام حسین تو قربونت برم، گذشت. الان من این داستان اربعین آجا معجزه یه تو عالم، 20 چند میلیون زائر یه بد اخلاقی نمیبینید، یه ناراحتی نمیبینید، همه با هم دوستن.
محبت امام حسین علیه السلامه که ما رو دور هم جمع
آره
کرده.
محبت ابی عبدالله، من اصلا باورتون نمیشه، حیرت میکنم تو داستان اربعین. طرف مثلا داره میره تلاش میکنه به اون یکی آقا ببخشید یه صحنه بگم، این صحنه رو تو رو خدا گوش کنید جالبه. یه کاروان اومدن تو پیاده روی اربعین، همه نابینا. حالا جا اینا وقتی میومدن تو مسیر، نگاه میکردی بهشون، اشک جاری میشد. یه آدمی که میدید جلو بود، بقیه همه با قطار چسبیده بودن بهش اینجوری اینجوری. بعد مثلا منو جدی سلام آقا تحویلدار خوبی؟ نمیگن کربلا ببینیم، همه روشندل، خدای من شاهده. بعد یه آقای اومد رد شد، تنش خود به این و بابا تو که میبینی این نمیبینه، یا اینجوری کرد آقا ببخشید جان امام حسین من عذر میخوام، نابینایی داره عذرخواهی میکنه، نه اون بهش بر میخوره نه این.
همینطور ایشالا تو این مکتب درس بگیریم. ما اعتقاد داریم مکتب خانه است، اصلا دستگاه ابا عبدالله علیه السلام، و از قدیم اینجوری بوده، خیلی قدیم، که منبر بوده و روزه. یعنی ببینید همون شور و شعور که فرمودید، یعنی هم بیان معارف اهل بیت علیهم السلام بوده، و نوعاً نگاه کنید، نوعاً کسانی که ارادتشون به این خاندان بیشتره، خلقشون ببینید چجوری، علما، بزرگان، کسانی که بیشترین تا ابا عبدالله علیه السلام اسمش میامد، اشک ها توی چشم ها میریخت و اون حالت ارخایی نه به قول ما، اون اوج خضوع رو پیدا میکنن. نگاه کنیم ببینین رفتارشون چجوریه.
من یه داستان آجا یه داستان یادم افتاد. آقای خدا رحمت کن شیخ حسین کبیر رو دیده بودید؟ درکش کرده بودید؟
من شنیدم از ایشون. آره. زیاد
شیخ حسین کبیر منزل ما میامد. خب این آدم یه آدمی بود که از گندلات های تهران وقتی هم میدیدی هیچل و باستانی کار و فلان اینا، این یه داستانی تو زندگی اتفاق میفته متحول میشه که ببین کجا یاد شیخ کردی. چنار حرم ابی عبدالله حاجی آقا ایشون یه پسر داشت، همون یه پسر هم شهید شد. میومد تو حیات خانه، تمام همسایی هم میدونستن، یه داد میزد، دست خودش نبود، گفت حسین بمیرم برات، الان فهمیدم داستان علی اکبر چه داغی به دلت بود. خب این ما یه همکار داشتیم به نام آقای سیف اللهی، خدا حفظش کنه، نویسنده فوق العاده قدریه. گفت منو صدا کرد، گفت تو قلمت خوبه، بیا برو زندگی نامه رسول ترکو بنویس. چند تا آدرس هم بهم داد، پیش فلانی برو فلانی برو. من دیدمش، رسول ترکو درک کردم. تمام اتفاقی که رسول ترک شد ادبش بود. اومد تو هیئت رسول دادخواه خیابانی، مردم اومد تو هیئت آذریا تو تهران، میگه تا نگاهش کردن با نوچه هاش اومده، مسئله هیئت به هم نگاه کردن آقا چیکار کنیم، این آدم مثلا خوشنامی نیست، حالا اومده تو هیئت ما، بقیه میگن این فلان اینا. نهایت به نتیجه میرسن به یه آقایی که پیر غلام هیئت بود، امجد، آقا تو برو بهش بگو دست به چاقو نکنه. نه بابا بهش میگی حالا این چی میشه. میگه اومدم آروم آروم، آقا رسول سلام سلام، خوبی بابا؟ بله ممنونم. میشه هیئت ما نیاد؟ گفتم الان بلند میشه داد میزنه نو. گفتش که سرش رو انداخت زیر، گفتش که نیام. گفتیم نه. گفت چشم. اومد بره مثلا اینکه نوچه مؤدب باش، دستگاه امام حسین. میگه از هیئت با احترام کامل بدون اینکه توقعی، رفت بیرون. شب این آقای امجد خواب میبینن، ابا عبدالله صحرای کربلا. میگه نگاه کردم دیدم رسولم اونجاست. میگه ازت گفتش که کارت به جای رسیده، رسول ما رو از هیئت ما بیرون میکنه. رسول از یاران ماست. میگفت نصف شب آقای امجد از خواب بیدار میشه، مستعصل در خونه تک تک اونایی که گفته بودن رسول رو بیرون کن میزنه، میگه بیاد، من همچه خوابی دیدم، بدبخت شدیم، به ما چه که فلانی رو از هیئت بیرون کنیم. میگه اومدیم، اومدیم در خونهش در زدیم، آقا رسول میشه هیئت ما بیای؟ شما گفتید نه. یا میگفت وقتی گفتیم حضرت فرمود، حالا تعبیر من دقیقش رو بگم، از اصحاب ما چه یاران ما، یه همچین عبارتی، میگفت این تو لحظه متحول شد. امام حسین چی گفت؟ و هر باری که من اون کلمه اصحاب یا یاران رو میگفتم، میگفت به پهنای صورت عشق میزد تو سرش. همونجا رسول متحول شد. داستان اینجاست، ببینید بزرگی امام حسین رو. آقای سیف اللهی میگفت من قریب 200 نفر صحبت کردم. خب آجا اون قبری که الان توی قوم قبل رسول ترک هست، خب میگه یکی از لاتای تهرون مادرش میمیره، میاننش اینجا دفنش کنن زیر قبر، بالای قبر رسول، ناودان آبه. اینا میاد و اون زمان نگاه میکنه میگه ننه من زیر ناودون خاک کنید، من فرمان داد و بیداد و فلان. میگن خب ناراحت نباش، میگه قبر دیگه رو باز میکنن. میگه جمعیت همه رفتن، رسول وایساده داره تو قبر رو نگاه میکنه. آقا رسول جنازه رو اونجا قراره دفن کنن. گفت یه لحظه سرش آورد بالا، گفت این قبر داره منو صدا میکنه. چشم برزخی رسول باز بوده و عجیبه، یکی از رفقاش کربلاست، خبر نداره رسول ترک از دنیا رفته. میگه شب تو عالم رویا دیدم که تشییع جنازه با عظمتی لای این همه مرد، یه بانوی مجلله اطرافش رو گرفتن. میگه رفتن نگاه کردم خانم زینب، گفتم خانم جان. گفت یه نگاهی به جنازه کرد، گفت رسول از ماست. بعد جالب داستان اینجاست، آقای سیف اللهی آدم محققیه، میگه آقا سید امام حسین مقامی رو به رسول ترش داد که هر کی تو تشییع جنازه رسول بود عاقبت به خیر شد، از جمله خود طیب. خب لات، یه لات میمیره هزار تا لات دیگه میان تشییع جنازه. میگه رسول متحول شد ولی امام حسین عاقبت به خیری گذاشت براش، هر کسی تو تشییع جنازه رسول بود عاقبت به خیر شد.
خدا هممون عاقبت به خیر کنه انشالله. خدا هممون عاقبت به خیر کنه.
اما جای سعیدی امروز کاروان رو بردن
و بد پذیرایی کردن اهل کوفه، بد پذیرایی کردن.
چطور زینب خارج شد از کربلا؟
و اجتمع الناس لنظر الى سبی آل رسول و قرة عین بتول. مردم و اجتمع الناس یعنی جمع شدن، مردم جمع شدن نگاه کنن تماشا چی باشه. فاشرقت امرأت من الکوفه قالت، یه زنی اشرافت یعنی از اون بالا، مثل پشت ما میشه که اشراف داشت، آره از اون بالا داشت نگاه میکرد. یه سوالی کرد که من ایول اسارا انتون، شما اسرای کی هستی؟ شما سوال داریم، از خودشون سوال کرد. فقلنا نحن اسارا محمد، ما اسارای اسیرای آل محمد صلوات الله و سلام علیه. فنزلت و جمعت ملان و ازارا و مقانع، شروع کرد لباس و مقنعه و این چیزا جمع کردن آوردن. حالا با چه حالتی رسوندن به ما نداد، تا چه حالتی که اینها رو میخواستن تحقیر کنن، اگرچه نتونستن. اینو من توی برنامه های گذشتم عرض کردم، اینا دنبال حقیر کردن، ظلم زیاد کردن ها، اما سربلندی هست. سربلندی طوریه که دیگه گریه از عمل خودشون میکنن. وقتی از زینب سلام الله علیها میفرماد شما چطور هستی، اینا دیگه گریه به حال اسرا نیست، گریه بدبختی و پستی خودشونه که چه گناهی مرتکب شدن. سه جا داره که اومدن گفتن کاری کردیم که تو تاریخ نبوده، جنایتی کردیم که تو تاریخ نبوده. ایشالله هیچ وقت خنده رو لباتون نیاد. اهل کوفه خودشون به خودشون داشتن میگفتن.
تو داستان امام سجادی که امشب شب شهادتشه، من رو هر موقع میرم انگار این صداه تو گوشمه، تو سوریه تو بازار شام و اینا. میگه وقتی امام سجاد خودشو معرفی کرد، از آن اون گونه برداشت کرد که تا مؤذن نام رسول الله. میگه بعضیا فهمیدن داستان چیه، از بزم یزید دویدن تو بازار داد زدن بدبخت شدیم، اینا بچه های رسول الله هن. تو بازار شام میدویدن گریه میکردن مردم.
همین رو میگفتن. و سار اهل الکوفه یناولون الاطفال، می آوردن برای بچه ها علل محامل بعض و تمر و خبز و جوز، خورما گردو و نون می آوردن به این بچه ها بدن. حالا چه گرسنگی دیده بودن و چه چیزی. فصاحت به هم ام کلثوم، ام کلثوم اومد فریاد زد سرشون، یا اهل الکوفه ان الصدقه علینا حرام،
حرام
صدقه به ما، ما آل رسولیم، اینها صدقه واجب اینها بود که حرامه. و سارت تأخذ ذالک من عید الاطفال من افواههم و ترمی به الی الارض، اینا رو میگرفت از دستای اینا پرت میکرد رو زمین. شما کسایی هستید که با شمشیر اومدید سراغ پدرم، شما کسانی هستید که با شمشیر اومدید سراغ برادرم، شما کسانی هستید که نامردی کردید، حالا اومدید بچه های ما رو دارید میخواید لطف کنید.
کل ذالک و ناس یبکون علی ما اصابهم، همه گریه میکردن، همه گریه میکردن. میگه حضرت سرش رو از محمل بیرون آورد، یا اهل الکوفه تقتلونا رجالکم و تبکینا نساؤکم، مردتون ما رو میکشن، زنهاتون برای ما گریه میکنن. کدوم زنها؟ همون زنهایی که دست مرداشون رو گرفتن از دور دارالحکومه، از کنار مسلم بردن به هوای جوایزی که ابن زیاد براشون تعیین کرده بود، گفته بود اگه من به زنهاتون جواهر میدم، همونا دارن گریه میکنن. و بینکم الله یوم الفصل، میگه فهمد که روز فصل، روز قیامت، خدا بین ما قضاوت کنه. تو خاطب اون عذاب زجتن قد ارتفع زجها، بلند شد. میفهمد شما مثل فعضاهم اتو به رؤوس یقدمهم رأس الحسین. میگه حالا آوردن سرها رو، آوردن جلوتر از همه سر ابا عبدالله علیه السلام. و هو رأس زهری و قمری و اشبه الخلق به رسول الله، این مثل ماه می درخشید، ماه تابان بود، شبیه ترین صورت ها به رسول خدا بود. و لحیته که سواد سبج قد انتصال من حال خضاب. خضاب میگه انگار این لحیه محاسن مبارک ابا عبدالله علیه السلام خضاب شده بود، انگار اینطور می درخشید. و وجهه دائره و قمر طالع، صورتش مثل قرص ماه کامل بود می درخشید. و ریح تلعب بها یمینا و شمالا، باد این محاسن مبارک حضرت رو یمینا و شمالا به طرف چپ و راست حرکت می داد. فلتفت زینب و فرعت رأس و اخیها، میگه حضرت زینب سلام الله علیها نگاه کرد سر برادر رو دید. آخه تو آخر خداحافظی با سر که خداحافظی نکرده بودی که، فقط تن فعتنقت که داره، فقط گلو رو گرفته بود، فقط گردن رو گرفته بود، خداحافظی کرده بود اینجوری با جنازه حضرت ابا عبدالله علیه السلام. سری نبود، سر رو فوری برده بودن. خولی میخواست شب برسونه به دارالحکومه که زودتر برسونه که جایزه رو زودتر بگیره. دارالحکومه باز نبود که ملعون برگردون خونه و توی تنور خونه نگه داشت. فراد رأس آخه فنتهت جیبه ها به مقدم المحمل، این پیشانی رو کوبید. حتی رو این دم یخ رو جمعن تحت قناعه ها، میگه دیدیم خون داره میرید دیگه، زینب از خودش بی خود شده. برادر آخرین باری که دیدمت به روی من تقاضای صبر کردی، گفتی جلوتر از تل نیا خواهر. باز داره حضرت شروع کردن اشک ریختن، ساکت میکردن دیگه با این سرها، میامدن ساکت میکردن، قصه رو حاکم میکردن، ساکت میکردن. یه جا اینجا داریم حضرت زینب سلام الله علیها رو اینجا ساکت کردن، یه جا من از همه سادات خواسته از خود شما عذرخواهی میکنم، یه جا هم یه مخدره دیگه ای رو ساکت کردن با آوردن سر. من تو اونجا بالای نهی نبود، اونجا حضرت رقیه سلام الله علیها اونجا یه جور دیگه ساکت کردن، چون وقتی این عزیزان میدیدن پدر رو با اون صورت دیگه چیزی نمیتونستن بگن. اون تا اینجا خدا لطف کرده بود از زینب سلام الله علیها طاقت آوردن، اونجا بیشتر از چند دقیقه رقیه طاقت نیاورد.
میگم به جان اون زینب متوجه شد جلوی در خرابه شلوغ شده، رفت دید دارن سر بریده میارن، گفت با این دختر این کارو نکنید، دق میکنه. هر چی زینب اصرار کرد توجه نکرد. خدا لعنتشون کنه، خدا شاهده مردم این حرفا رو الان میشه زد، شاید تو روزای عادی سال نشه، ولی الانی که ما کربلا هستیم، شب 12 محرمه، هنوز بدن ارباب بیکفنمون زیر نور مهتابه، دستان قلم شده ابوالفضل هنوز رو زمینه، تازه فردا بنی اسد میان برا دفن که نمیدونید چه مراسم با عظمتی داره. من حاج آقا وقتی تو مسجد اموی یا کاخ یزید بودم، یه صحنه های از جلو چشم آدم کنار میره، به خدا قسم که قلب آدم میخواد در بیاد. بابا من یه گزارش امشب ازم پخش شد تو تلویزیون، ببین قربت حاج آقا اینجاست که تو مسجد اموی نمیذارن گزارش بگیری، چون هنوز امویان هستن توی شام، اونجا نمیتونی لعن کنی یزید ابن معاویه رو. من گزارشم آروم میگفتم، حالا جمعیت نباشه فلان، حالا داستانا دیگه گرفتیم. ولی وقتی اونجا قدم میزدم و خودم فکر میکردم این یه عبارت رو میگم و رد میشم، یا صاحب از زمان منو ببخشید، قشنگ صحنه جلوته، یزید بالا نشسته، 84 زن و بچه، امام زین العابدین، بعد اون نانجیب با چوب خیزران محاسن حسین رو جابجا میکنه، میگه حسین چقدر پیر شدی.
فوزع بین یدیه فی تخت، همون تشت، من ذهب، از طلا بوده، و جعل یضرب به قضیب فی یده علی صنایا، صنایا یعنی دندونهای جلو، میزد، یضرب به قضیب فی یده، جعل یضرب یعنی همینطوری پشت سر، یه بار دو بار نیست، وقتی جعل با یضرب میاد زیاد این کارم، و یقول لقد اسرع الشیب الیک یا ابا عبدالله، چقدر شیب، چقدر پیری زود اومد سراغت ابا عبدالله، فقال رجل من القوم فانی رأیت رسول الله یلثم حیث تذع قضیب، من میدیدم پیغمبر، یه مردی اومد گفت نکن این کارو، من میدیدم پیغمبر این لب و دندونو میبوسه، چطور دلت بیاد این کارو بکنی؟ ملعون پاسخ داد یومون به یوم بدرن، این عوض روز بدر، عوض روز بدری که با کفار جنگیدن پیغمبر، یعنی هنوز اون کینه کفر تو دلشون هست، هنوز کینه امیرالمؤمنین علی علیه السلام تو دلشون هست، کینه پیغمبر تو دلشون هست. ثم عاد امر به علی ابن الحسین فقل و حمل مع النسوه والسبايا الى السجن، دستور داد ببندن حضرت امام سجاد علیه السلام رو و با خانم ها ببرن الى السجن، به طرف زندان، و كنت معهم فما مررنا بزقاق الا وجدنا ملأ رجال و نساء يضربون وجوههم، همینجوری که میبردن اونایی که میشناختن و اینها به سر و صورتشون میزدن که چه کردیم ما،
چه کردیم.
و یبکون فحسبوا فی السجن و طبق علیهم، اینا رو توی زندان گذاشتن و طبق علیهم، در رو به روشون بستن، نمیخواستن، یعنی تحمل اینا، برنامه شون این بود. ببینید وقتی مسلم رو دار میزنن یا وقتی کسان دیگر رو این کار میکنن، برای عبرت روزهای زیادی نگه میدارن، اینها رو تا دیدن دارن رد میشن، دارن روشنگری میکنن، فوری بردن طرف سجن، همون زندان، چون حضرت زینب سلام الله علیها ساکت نمیشدن، فرمایشاتی که حضرت داشتن روشنگری داشت، اینا برنامه‌شون این بود که حالا حالاها استفاده کنن از این مسئله، یک زهر چشمی بگیرن، در همه جا بگردونن که بگن ببینید ما با دشمنان خودمون چه میکنیم، حتی اگر آل رسول باشند، حتی اگر، لذا این زهر چشم رو میخواستن بگیرن، بگن اگر اینا که آل رسول بودن ما این کارو کردیم، هر کی با ما مخالفت بکنه همینه. اونطور حضرت زینب سلام الله علیها تمام معادلات اینها رو به هم ریخت، هر جا میرفتن گریه و بدبختی اینها که پشیمانی تو این گریهشون بود که بی سود بود، و حضرت نفرینشون کرد تو این جریان، همش با خودش دنبالش بود. خدا هممون رو عاقبت به خیر بکنه. این قصه ها رو وقتی میخونیم داستان و سرگرمی نیست، همش عبرته، یعنی تو همه یه لحظات لازم ما دعا میکنیم توی زیارت عاشورا و ثبت لی قدم از صدقن، خدایا ما میخوام با امام حسین علیه السلام ثبوت قدم داشته باشیم، استحکام داشته باشیم، تا آخر عمرش نه حبش از دلمون بیره، نه این حزنش که انشالله هیچ وقت نمیره. تنها چیزی که آرام کرد سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه میفرماید عرش خدا رو در عصر عاشورا، تنها چیزی که آرام کرد چهره مبارک حضرت حجت بود، که این به واسطه این وجود نازنین انتقام میگیرم، خداوند کریم به ملائکه میگه اونها آروم میشن. خب بگم خدایا تو یه بار ملائکه رو آرام کردی با این جریان، قلب ما پر از آتشه، هر دفعه روزه رو میخونیم یه داستان شما دو بار سه بار بشنوی دیگه نمیتونی نسبت بهش عکس العمل داشته باشی، فلانی نگو شنیدم، حتی بار دوم هم نمیتونی. داستان کربلا رو 70 سال 80 سال ایشالله خدا عمر با عزت بده، آدم میشنوه داغ تازه است، چه رمزی در این هستش، چرا این داستان تکراری نمیشه، چرا فریاد زینب خاموش نمیشه، چرا این همه سال میگذره نام مبارک میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، می جیگرت داره آتیش میگیره. خدا رحمت کنه آقای کوثری، من یه وقت میدیدم روحش شاد، جاش بود الان اسم ایشون
یا رحمت الله الواسع،
اصلا یه جوری میگفت باب نجات الله، یه جوری میگفت این مسئله رو، آدم همین جوری میشنید، چیز تازه ای نیست، هزار بار شنیدیم، باز میشنم اینی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، من دیده بودم یه فیلم ها رو اینا رو، این دستمال بزرگیشون داشت میگرفت جلو صورتش، شونه های این مردی که کوه بود میلرزید،
خدا رحمتش کنه. حالا همسرشون هم شب عاشورا از دنیا رفتن،
شنیده
روحشون شاد، چون من یه هم نسبتی داریم، هم خیلی قرابت و نزدیکی، و انصافا انسان مخلص خیلی مهمه. یه داستان از آقای کوثری بگم. میگم یه سالی، حالا اون موقع برای من نرمو شد، میگم یه سالی حالا یه کسی برحال کاری کرد که من نرم بخونم. من این سید میگم همجور نشسته بودم و اصلا شب تاسوعا مثلا زنگ میزنن آقا ماشین میاد دنبالتون فلان، نه هماهنگی اینا. میگو گذشت نزدن، گذشت نزدن. میگو اخبار شروع شد، دیدم یکی دیگر رو برد. واسه خیلی دلم شکست. بعد میگو تو فیلمم بود، حضرت امام یه نگاهی کردن و طرفم خوند و اخبارم نشوندن. میگفتیم از دفتر آقا زنگ زدن، آقا فهمیده بودن که بگید کوثری بیاد. اتاب شده بودن که کی گفت آقای کوثری رو عوض کنید. از بس این آدم مخلص، همون چهار تا روزهی که میخوند جوری به جان نمک ابو عبدالله، ایشالله این نمک خدا به همه بده، به شاعر، به سخنران، به منبری، به چای ریز، به کف، به هم چای ریزم بده، چاییش فرق میکنه.
خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رضوان الله تعالی، من خیلی سال خدمتشون بودم، ایشون میگفتن که این طلبه ها که درس میخونیم، ما هر یه روز همین خدمت ایشون بودیم و میگفتش که هرچی هم درس بخونی ها، ولی مثل غذایی که درست کردی، یه قابلمه بزرگ داره و نمک نداره، اگه روزه نداشته باشه نمک نداره. انشالله خدا این نمک رو به قول شما بده به همون. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو، جاش بود الان اسم ایشون هم بیرم، حضرت استاد ما خیلی به این روزه مقید، خیلی به روزه مقید.
و من به بینندگان عزیز بگم، قرار نیست حالا هر کسی که صدای خوبی داره و فلان، نه، یه موقع شما میتونید با چهار کلام ببینید حاج آقا الان کتاب مقتل رو گرفته داره عینش رو میخونه، با عشق میریزیم، شما بینندگان هم دارید عشق میریزید. شأن روزخانی امام حسین بسیار بالاست، حتی مونده بعضی اوقات، من یه دوستی دارم میگه سید، میگم چیه؟ میگه من شب به شب برای بچه هم روزه میخونم، اگه مسافرتم باشم با گوشی تلفن بچه ها میان بابا سلام، دو خط امشب به یاد علی عسکر آبش ندادن، امام حسین السلام علیکم، اسم من جز روزخونای امام حسین نوشته بشه. این داستانش رو بگم، و چون آقای قریشی هم دارن اشاره میکنن، فرصت تمام و مدعا اهل بیت میخوام دعوت کنیم، پسر مرحوم کافی، شیخ محسن کافی که از دوستان خیلی خوب ماست،
خدا حفظشون کنه،
ایشون نقل میکردن، یک کسالتی هم داشتن، شرف کسالت نیست. ایشون میگه من شاگرد آیت الله تبریزی بودم، مردم اینو گوش کنید، این شأن روزخانی امام حسین. میگه آقا داشت درس میگفت، طلبه ها نشستن، آقا داره درس خارج فلان میگه، مثلا فرق میگه، میگه یه طلبه ای اشکال کرد، آقا سوال کرد، آقا جواب داد، دوباره یه سوال دیگه کرد، آقا جواب داد، بار سوم میگه حضرت آیت الله تبریزی گفتش که جوابت رو میدم ولی بعد مجلس، وقت مردمو نگیر، وقت هم کلاسی ها و این جمع تو مسجد اعظم خیلی هم شلوغ میشد، وقت جمع رو نگیر، من جواب تو میدم بعد جلسه. میگم یو این طلبه سرش رو برد برای گفت روزه که نیومدیم، که روزه نیومدیم، اینجا کرسی علمی جواب منو بده. شیخ محسن کافی میگفت روح پدرش شاد، روح شهید کافی شاد. میگم آیت الله تبریزی 3-4 دقیقه بغضش رو میخورد و هیچی نمیگفت. میگم بعد یو سر مبارک شو برد بالا، این عشق می لغزید از رویونه، گفت طلبه فهمیدی چی گفتی؟ روزه نیومدی؟ میدونی شأن روزخانی امام حسین کجاست؟ من اومدم روزخون امام حسین بشم، عرضه نداشتم مرجع تخلیه شدم، شأن روزخانی امام حسین اینقدر بالاست، اومده بودم روزخان بشم، نتونستم، بسیار متشکرم، خیلی لطف کردید. ضمن خداحافظی با سرور عزیز و بزرگوارم حضرت حجت الاسلام بر مسلمین سعیدی آریا، خدمتتون عرض کنم که کربلا جا همتون خالی، انشاءالله زود زود قسمت و روزیتون بشه بیاین کربلا، تو همین بین الحرمین قدم بزنید، مردم صفا و مروه دیدم، گرد حرم دویدم، هیچ کجا برای من کرب و بلا نمی شود. اربابم، حسینم، آقا جان، خیلی داغ زیارت شما الان به سینه شونه. جان و مادرتون زهرا، برات اربعین عزیزان رو امضا کنید. من نمیدونم این کرونا چی بود، چی دعاقی به دل ما گذاشت. رفیق دارم 16-17 سال هر سال عاشورا کربلاست، اما زنگ زدم بهش حرف نمیزنه، فقط گریه میکن. میگه سید نمیدونی چه داغه، یعنی همه وجودم داره میسوزه، چرا نتونستم امسال کربلا بیام. ایشالله قمر منیر بنی هاشم که گنبد زیباش رو دارید میبینید عنایت میکنه. ولی مردم گرفتاری داری، مشکل داری، قرض داری، نگرانی داری، هر چی که هست، صاحب اولاد نمیشی، نمیدونم صابخونه نیستی، مستأجری، نگرانی، مادر نگران جهیزیه بچتی، پدر نگران سفره اقتصادی خونتی، هر چه که هست طرف حساب شیر بچه ام البنین. قمر منیر بنی هاشم میگه خلق میدانند در بهداری قرب حسین دردها را بیشتر عباس درمان میکند، دردها را بیشتر عباس درمان میکند. اما توی این لحظه مهمان عزیز و بزرگواری رو داریم، جناب آقای سجادی، که برام خیلی جالب بود. روز عاشورا موکب توبریز رفتم کنار زری شش گوشه، یه دیدم یه صدایی داره برام روزه میخونه. آقا ارادتمندم آقای سجادی، خیلی خیلی خوش آمدی، یه سلام علیک با دوستان بیننده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه ولایت، همچنین شما عزیز دلم که واقعا دل سوخته اهل بیت هستید. و آخرین کلیپی که من از شما دیدم توی صفحه شخصیتون، گفتید فقط من منتظرم راه سفر باز بشه، اولین جایی که برم بیام کربلاست. خیلی سوختم من.
میدونید عشق دیگه، یعنی نه این هزاران هزار و میلیون ها نفر مثل ما هستن، ولی به خدا قسم بعضی وقت این بودنه اینجا هم یه داغی بوده لازم من
واقعا.
چون بقیه میبینن حسد میرن. به خدا قسم نایب الزیاره همه تون هستم بدون تو.
من خیلی سخت بود استاد مهدی برام امسال، خیلی سنگین بود که رفقای خودم نبودن و هی پیام میدادن، میسوختن، از سوختن اینا ناراحت بودن. و تمام این سفر رو هدیه کردم به رفقای خودم.
من حالا خیلی جالبه با هم تقریبا، من به ارباب گفتم ارباب همه زیارت مال اونایی که داغ این زیارت بسیارش دست دلمون رو بگیرید، هم شهادت امام سجاد، هم مثل روز 11 کاروان رو بردن از کربلا، عمه جان دیگه مسیر رو آغاز کرده و تا قیام قیامت مسیر زینب ادامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الوقار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا بر آستین.
به به به.
این اشعار حالا شما حرم حضرت زینب بودید، روی کتیبه داخل قبر بی بی زینب نوشته شده و حک شده. شعرها مال عمان سامان
روحش.
السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء، بی بی جانم با این که میبینم، با این که میبینم دلم باور ندارد، با این که میبینم دلم باور ندارد، این جسم دلدار من است و سر ندارد. ای معنی اما یجیب، از جای برخیز. ای معنی اما یجیب، از جای برخیز. دنیا شبیه خاطر خواهرت مضطر ندارد. گر بی کفن ماندی، گر بی کفن ماندی، ز من دلخور نباشی. کشته من و این بیتش. گر بی کفن ماندی، ز من دلخور نباشی. شرمندم حتی سرم معجر نداره. انگار چیزی دیده باشد اولین بار، خورشید چشم از صورت من بر نداره. داغش بگرید، این کشته غرق به خون مادر ندارد. این کشته غرق به خون مادر ندارد. یارب مدد کن، یارب مدد کن، زیر کعبه نی نمیرم. این کاروان جز من کسی دیگر ندارد. آسان کنم، آسان کنم هر مشکلی را در سفر، لیک مشکل ربابی، مشکل ربابی که علی اصغر ندارد. شاید این روزه رو از دیشب تا حالا خیلی ها خونده باشن. وقت آب آزاد شد، بی بی اومد تک تک بچه ها رو جمع کنه. بمیرم یه گوشه ای دید رباب نشسته، چهار قدش رو گرفته. صدا زد رباب، پاشو به من کمک کن، پاشو زینب و یاری کن. صدا زد زینب جان، الان آب را آزاد کردن. نگاه کردم دیدم شیر دارم، علی ندارم. دو دستم را به زیر آب بردم، دو دستم را به زیر آب بردم. حلالم کن، نبودی آب خوردم. حسین جانم، حسین جانم، حسین.
به علی اسکرم آقا بگو از قول رباب، به علی اسکرم آقا بگو از قول رباب، که ز بیشیری من شکوه به زهرا نکنی، که ز بیشیری من شکوه به زهرا نکنی. و این مسیری که آی سجاد این کاروان داره میره، بگن رباب هر موقع سری علی اسکر رو بالای نیزه میدید، میگفت مادر بیا پایین ز نیزه شیر دار، بیا پایین ز نیزه شیر دار. تشکر میکنم از حضرت عالی، تشکر از همه عزیزانم در شبکه جهانی ولایت، همکاران عزیزمون در ایران، همکاران بزرگوارمون در اینجا، تشکر از دفتر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق که خیلی محبت کردن که ما بتونیم این ارتباط رو برقرار کنیم، اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی و همه عزیزان بزرگواران، تصدیبرداران، کارگردان و محترم، تهیه کننده جناب آقای قریشی. و تو این لحظات پایانی همه چی تمام شد، کاروانم رفت، اما بدن ولی خدا هنوز زیر نور ماهه. اول برنامه هم گفتم مردم نکنه امشب بود که ساربان وارد گودال شد. ای ساربان نام،
ساربان آرام، قدری آهسته، ماه من اینجا در خون نشسته.
ما انشالله فردا شب آخرین برنامه ما هست که انشالله تقدیم حضورتون میشه با حضور کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام و مسلمین سید مجتبی طبسی و شاعر اهل بیت جناب آقای مجید طاهر. اجازه بدید توی لحظات پایانی یه یادی کنم از روز عاشورا و با همتون خداحافظی کنم از زبان عقیله بنی هاشم زینب این ابیات رو میخونم و یا علی حال خوشی بهتون دست داد، سرفست دعاتون تأجیل در فرج امام زمان، باز شدن راه کربلا، دفع شر کرونا و هر حاجتی که هر جای عالم دارید از قمر منیر بنی هاشم طلب کن. زینب همین دیروز رو تل زینبیه تو گودی قتلگاه نگاه کرد، گفت کمتر بر این قریب بدون کفن بزن، این ضربه دوازدهم را به من بزن. هر آنچه داشت رفت، دگر جستجو نکن، اینقدر این شهید مرا زیر و رو نکن. مگر نبود مسلمان که این چنین زده اند، بلند مرتبه شاه مرا زمین زده اند. گفت حسین من قبول کن که شبیه حسیر افتادی، قبول کن ته گودال گیر افتادی، مخواه تا که سر من به گریه بند شود، بگو چه کار کنم از تنت بلند شود، بگو چه کار کنم آب را صدا نزنی، بگو چه کار کنم تا که دست و پا نزنی. یا
هر قدم هر نفس هر تپش دم بگیری، پرچمت بر بلندای عالم بگیری، هر که دارد به سر شوق حرم، بسم الله لبیک یا